ما چطور میتونیم نظاممند فکر کنیم، روشمند فکر کنیم، منظم فکر کنیم؟ یعنی اگر نظم ذهنی نداریم، نظم ذهنی ایجاد کنیم و اینو توی بیانمون رو بتونیم نشون بدیم و بیاریم. به عنوان مثال وقتی در مورد تئوری یا تئوری ها و مسائل ایران صحبت میکنیم، چی کار کنیم که بتونیم نزدیک بشیم به اون ساختار تئوریک فکر کردن؟ یعنی مبانی رو بشناسیم، تئوری رو بشناسیم، به روش شناسی برسیم. و این چیزی که الان تو جامعه ما هست که میبینیم، مثلا یه نفر میاد، حالا استادم هست، یه ساعت دو ساعت سخنرانی میکنه و بعد از این صحبت ها ما میبینیم، یا حتی یه متنی رو از یه استادی میخونیم، میبینیم که یه چیز چارچوبدار، نظاممند، یه شبکه مفهومی از این حرفا شکل نمیگیره، به دست نمیده. یعنی حرفا پراکنده خیلی خوبه، شاید خیلی هم قشنگ به نظر بیاد، ولی روی هم یک ساختار و یک نظام فکری که بتونه یک تئوری رو ایجاد کنه که ما با روش شناسی بر پایه اون بتونیم به سوالات، به مشکلات فکر کنیم و به جواب برسیم، به اون نمیرسیم. من خواستم شما تقاضا کنم که این بحث رو واردش بشید و کمک کنید که ببینیم ما چطور میتونیم منظم و هدفمند فکر کنیم. بفرمایید.
ببینید، یه نکته رو که ابتدا به ساکن میشه به اون اشاره کرد، اینه که تفکر منظم یا شیوه اندیشه ای که در آن نظم وجود داشته باشه و به یک گونه دارای انسجام درونی باشه چگونه امکان پذیره؟ شاید اغراق نباشه اگر بگوییم که تفکر یا نوع تفکری که مفهومیه، یعنی کانسپچواله، تلاش میکنه این جهانی که بسیار بیکرانه و واقعیاتی که در سپهر هم هستی و هم سپهر جامعه انسانی بسیار بسیار پراکنده هستش و در یک وضعیت کائوتیک قرار داره، تلاش بکنه آرام آرام این رو ذیل یک چارچوب مفهومی قرار بده. اولین کاری که در دانشگاه یا آکادمی به ما یاد میدادن، من یادم میاد اول بار که خواستم یک پروپوزال، یک طرحنامه در انگلستان بنویسم، استادی داشتم به نام آقای روهیت بارود که ایشون اصلیتش هندی بود ولی در کنیا به دنیا آمده بود و بعد در انگلستان هم درس خونده بود و الان هم در حدود 80 و چند سالشه در شهر بریستول و دوستی خوبی هم بین ما تا به امروز هست، بعد از تقریبا 24-5 سال از دوران دکترا گذشتن و آشنا شدنش با ایشون در انگلستان. اون به من گفتش که مثلا در مورد اون موضوعی که میخوای بنویسی یه پروپوزال بنویس. و من پروپوزال رو نوشتم، به حساب خودم خوبم نوشته بودم، به ایشون دادم. به من گفتش که ایدهات خوبه ولی کانسپچوال فریمورک نداره. و اونجا اولین بار بود من با این مسئله روبرو شدم، ایدهات خوبه ولی کانسپچوال فریمورک نداره، یعنی چارچوب مفهومی نداره. یکی از کارهایی که در دوران دکترا دائم، حداقل اون 4-5 نزدیک 5 سالی که من درگیرش بودم، به صورت تمرین من هی تمرین میکردم، این بود که شما ممکنه ایده های خوبی داشته باشی ولی این ایده ها تا بیان در یک چارچوب مفهومی قرار بگیرن زمان خواهد بود و این نیازمند تلاش بسیار و نوعی از چشم‌اندازه. مثلا شما وقتی نگاه میکنی به هستی، هستی مثلا میگم درخت هست، آسمان هست، چه میدونم رودخانه هست، کوه هست، دشت هست، جامعه هست، آدم ها هستن توی جامعه، خب چی رو شما میخوای ببینی؟ باید یه چشماندازی داشته باشی. اون چشمانداز ممکنه به شما یک ایدهی بده یا شما یک ایدهی داری، از اون چشمانداز که نگاه میکنی آرام آرام یک چارچوب مفهومی برای خودت پیدا میکنی. مثلا یه چیز جالبی که شاید نمیدونم برای شما و مخاطبان جالب باشه یا نه، اولین فرقی رو که بین مثلا دانشگاه های ایران و دانشگاه های اروپا میشه دید، حداقل من تجربه کردم، این بود که در ایران وقتی میای مثلا میگن یه سخنرانی هست، هم مخاطبا حال و حوصله‌شو ندارن و هم سخنران میفهمه که مخاطبا حال و حوصله‌شو ندارن اگر شروع بکنه از روی یه مطلبی خوندن. اگه یه کسی اینجوری از مثلا بیاد ایده های خودشو مطرح کنه، میگن ای بابا این که خیلی خسته کننده است، داره انشاء میخونه. ولی جالبه که مهمترین لکچرهایی که در اروپا و امریکا معمولا داده میشه در سطح آکادمی ها و دانشگاه ها، معمولا ریتنه، یعنی نوشته است، مکتوب شده، مثلا 15 دقیقه، 20 دقیقه، 25 دقیقه، نهایت 30 دقیقه، و طرف تلاش میکنه از روی متن محصول تفکرات خودش رو در یک چارچوب مفهومی ریخته شده اون رو بیان بکنه. یعنی کانسپچوال فریمورک و چارچوب مفهومی داشتن و کانسپچوال ثینکینگ، تفکر مفهومی، نه که تنها شیوه اندیشیدنه، یکی از شیوه های اندیشیدنه که تلاش میکنه یک چارچوب منظم و منطقی بده. این که آیا به عنوان مثال در اندیشه های یا متفکران ایران چه از دوران قدیم تا به امروز این شیوه از اندیشیدن بوده یا نبوده، شاید جالب باشه بدونیم که نوع مواجهه با اندیشه به طریق مفهومی ریشه در نوعی از تفکر داره که بعضن یا اغلب با شیوه عقلانیت هلنی یا فلسفه ارسطویی اون رو در ارتباط میدونن. و جالبه که حوزه های علمیه ما، هم اونهایی که به عنوان مثال در حوزه های مختلف در اصول و فقه و اینا هستن و حتی فلسفه و اندیشه های ریشه میگن شعبه های مختلف اندیشه، در طول تاریخ با این نوع منطق ارسطویی در ارتباط بودن و معمولا منقح‌تر و منظم‌تر فکر میکردن. حالا اینکه چرا این نوع تفکر که بوده ولی در تحولات تاریخی نتوانستن به عنوان مثال در سطح جهانی یا در سطح به عنوان مثال تغییر و تحولات تمدنی خودشون رو up to date نگه دارن، بروز نگه دارن، اون یه بحثه. ولی اینکه شیوه تفکر مفهومی در بسیاری از علمای سنتی ما وجود داره، کما حتی امروز وقتی میخوان یه بحثی رو مطرح کنن اون بحث یه چارچوب مفهومی داره. ولی در دانشگاه های ما نه اینکه وجود نداره، ولی به نظر میاد که چارچوب مفهومی و مفهومی فکر کردن و conceptual thinking، تفکر مفهومی، به اندازه‌ای که باید در سنت دانشگاهی ایران باشه هنوز پا نگرفته. و می‌بینیم که ممکنه بسیاری از دانشگاهی‌ها و متفکرها ایده‌های خوبی داشته باشن، اندیشه‌های بسیار بسیار خوبی داشته باشن، ولی اینها رو در چارچوب مفهومی نمیتونن قرار بگیرن. و تا در چارچوب مفهومی اینا رو قرار ندن، سنتی نمیتونه شکل بگیره. و هر کسی فکر میکنه خودش مثلا میگم باید طراح یک مثلا ایده جدیدی باشه، یه طرح نوعی رو بیاندازه، در حالی که واقع امر اینه که سنت های فکری در دانشگاه، در آکادمی، در سنت های فکری معمولا به گونه یک آرام آرام مفاهیم شکل میگیرن، انسجام پیدا میکنن، آرام آرام در یک جریان تاریخیه که مفاهیم جدید زاده میشه، مفاهیم جدید و چشماندازهای جدید شکل میگیره. وقتی میگیم باید تضارب آرا داشت، به قول مرحوم دکتر محمد علی مرادی میگفت تضارب آرا زمانی میتونه شکل بگیره که مفهوم سازی شده باشه. ما اگر نتونیم ایده های خودمون رو در قالب مفهومی شکل بدیم، نمیتوانیم حتی دیالوگ داشته باشیم. ممکنه همه ما بگیم دیالوگ خوبه، بیایم با هم دیالوگ بکنیم، ولی وقتی روی متن قرار نگیریم، نتوانیم مفاهیم رو شکل بدیم و بر اساس مفاهیم با هم دیگر تضارب آرا داشته باشیم، تضارب آرامون در غیبت تفکر مفهومی تبدیل میشه به پیکار سیاسی، به پیکار ایدولوژی، به پیکارهای شخصی، به پیکارهای سلیقه‌ای. پس باید رو متن قرار بگیریم و متن هم باید چارچوب مفهومی داشته باشه. نمیشه از این ور یه چیزی رو بگیری، از مثلا میگم از پست مدرنا یه چیزی بگیری، از مدرنا یه چیزی بگیری، از ابو ریحان بیرونی یه چیزی بگیری، از ابو علی سینا یه چیزی، همه اینها رو بیاری در یه مجموعه قرار بدی. وقتی به این صورت داری قرار میدی، معلومه با مبانی شما کار نداری. یعنی هنوز نفهمیدی که سخن یه مبانی داره، مفاهیم یه چارچوبی داره و هر کدوم در یک جریان و سنتی قرار گرفتن. سنت مدرنیست یا سنت مدرنیستی نمیتونه با سنت پست مدرنیستی به صورت کلاش در کنار هم دیگه قرار بگیره. مبانی اینها با هم متفاوت، مبانی این دوتا با مبانی مثلا فلسفه سینوی یا فلسفه مثلا صدرایی یا فلسفه به عنوان مثال فارابی، اینها با هم متفاوته. اگه نتونیم مبانی رو از همدیگه تمیز بدیم و اون هم از طریق تفکر مفهومی ممکنه، اون موقع دوچار هذیانگویی میشیم، دوچار تشتت آرا میشیم.
ممنونم آقای دکتر، تشکر. پس فرمایش شما بحث چارچوب مفهومی نشون میده که ما حداقل اگه بخوایم نوع تفکر رو جدی بگیریم به شکل نظاممند، اینه که باید به این چارچوب مفهومی توجه کنیم. مشکل دیگه که وجود داره همین چندگانگی در نوع اندیشیدن ماست، به این معنا که ما تفکرمون یه جوری کولاژی میشه از منابع مختلف، پست مدرن، مدرن یا پیشا مدرن، و با این حساب قبول داریم که نوع فکر یا نوع ذهنیت های ما یا نوع نوشتن ما دوچار یک به هم ریختگی هست. یعنی شاید فکر میکنیم که الان مثلا داریم دینی یا مذهبی فکر میکنیم، ولی مفاهیم یا اون شبکه مفهومیمون مثلا یونانیه یا ارسطوییه، و به این معنا همین اختلال وجود داره. شاید من اینو میخوام حالا بگم، نمیدونم شما قبول دارید یا نه، من فکر کنم بخشش برمیگرده به سابقه عرفانی ما و زبان شاعرانه ما و ذهن خیالانگیز ما، و این باعث شده که ما یه جوری خیلی رواداری داشته باشیم تو بحث روش شناسی، به این معنا که اون چیزی که حالا ما تو فلسفه خودمون میبینیم، به راحتی میتونیم خیلی الفاظ یا مفاهیم رو به جای همدیگه به کار ببریم و انگار اصلا مشکلی پیش نمیاد. یعنی به راحتی میتونیم بگیم این همونه یا اون اینه، یعنی این دقت نظره از بین میره. میخوام بگم که آیا اون سنت ما با توجه به این وضعیتی که الان داریم مؤثر هست در این به هم ریختگی یا خیر؟
ببین، یه واقعیتیه در کتاب فارابی که آقای دکتر قاسم پور حسن نوشته بود، ما در پژوهشگاه در سال فکر میکنم 97 بود، 1397، این تقریبا 3 سال پیش، یه جلسه ای داشتیم، یه جلسه ای گذاشتیم برای نقد این کتاب. جلسه یک روزه ای بود، حدود 16 یا 17 نفر هم شرکت کرده بودن. در اون، یا بگیم در روایت آیه پور حسن در مورد فارابی، یه نکته خوبی ایشون اشاره کرده بود. در اونجا دکتر پور حسن میگه که فارابی تفاوت بسیار بنیادینی با ارسطو داره. چرا؟ چون ارسطو تمام فلسفهش و تمام هم و غمش اینه که موجود رو بشناسه و موجود رو صورت بندی نظری بکنه، ولی فارابی به هیچ وجه موجود اندیش نیست، بلکه میره به سمت اینکه وجود رو اساره یا بگیم وجود رو در کانون تفکرش قرار میده. خب این از یه منظری نکته بسیار مهمیه که یک فارابی ایروب یا بگیم شارح ارسطو نیست، بلکه خودش یه فیلسوف مؤسسه و داره به وجود میاندیشه. و مثلا میگم در قرن بیستم یکی از مسائل بسیار بنیادینی که در فلسفه قاره‌ای در اروپا مطرح میشه و شاید بگیم بزرگترین مفسر یا بزرگترین فیلسوف این پرسش مارتین هایدگره، که میاد میگه آقا اساساً این 2500 سال رو باید کنار گذاشت و به پیشا سقراطیان رفت و تلاش کرد وجود رو در کانون اندیشه و تفکر قرار داد. خب این از یه منظر، مثلا میگم در سنت اروپا که جریانهای بسیار بسیار قوی در حوزه فلسفه تلاش میکنن بر موجود بیاندیشن، این یه تبعاتی داره. یکی از تبعاتش اینه که اساساً تفکری که موجود رو در کانون تفکر قرار میده، یعنی تلاش میکنه مفاهیم بسازه، صورتبندی ذهنیش یا صورتبندی فکریش بر روی مفاهیم سواره و کانسپته که این جریان اندیشه رو و دینامیزم اندیشه رو به جلو میبره. ولی وقتی هایدگر میاد میگه به عنوان مثال وجود قانون اصلی تفکره، یعنی تلاش میکنه از conceptual thinking، از تفکر مفهومی فاصله بگیره و این رو بگی که اساساً تفکر رو نباید تقلیل داد به تفکر مفهومی، بلکه تفکر مفهومی یک شیوهی، یکی از شیوه های اندیشیدن و تفکر درباره هستیه. ولی اگر بیایم تمامی حوزه اندیشه رو تقلیل بدیم به تفکر مفهومی، اون موقع نمیتونیم قابلیت های وجود رو درک کنیم، قابلیت های وجود رو بشناسیم. این به نظر من تو سنت اروپایی و سنت قاره‌ای و حتی سنت فلسفه غرب به معنای عام کلمه مثل یک انقلاب فکریه و تلاش میکنه یه فضایی رو ایجاد بکنه و باز خود این نوع اندیشیدن درباره وجود به زبان فلاسفه ایمپرگنیت میکنه، یعنی نوعی لقاح اندیشه ایجاد میکنه و نوعی حاملگی و نوعی بارداری و باروری رو در اندیشه اروپایی و در اندیشه غربی و فلسفه غرب به معنای عام کلمه ایجاد میکنه. ولی در ایران اگر بیایم بگیم به عنوان مثال، یا حتی جهان اسلام بیایم بگیم به عنوان مثال، فارابی مؤسس تفکریه که بر وجود میاندیشه و این رو بتونیم ثابت کنیم با اون کاریه که آقای دکتر پورحسن به زیبایی در اون کتابش انجام داده، ولی به نظر من، و این چیزی بود که در اون جلسه هم گفتم و بعدم هم چاپ شد توی یک مقاله، این رو به ذهن متبادر میکنه حداقل برای من، که این به این معناست که یعنی ما بعد از فارابی اون تفکر مفهومی آرام آرام به قولی ریسید میکنه، عقب نشینی میکنه و این فضا رو باز میکنه برای همون چیزی که شما داری میگی، تفکری که خیال انگیزه، تفکری که به گونه‌ای به علم وجودی میپردازه، تفکری که به دنبال علم لدنیه، تفکری که بیشتر با رمز و ایما و اشاره کار داره تا تفکر مفهومی. و شاید به یه گونه غیبت تفکر مفهومی به معنای عام کلمه در تمدن اسلام و تمدن ایران و زیست جهان ایران به یه گونه ریشش برگرده، با این تفسیری که آقای پور اثر میکنه، ریشش برگرده به همون تحویل یا تغییری که نقطه کانونی تفکر از موجود که ارسطو به دنبالش بود به سمت وجود میره و نوع افلاطونیگری و نوعی یعنی پلاتونیزم افلاطونیگری و عرفان و اونم نه عرفان نظری. مثلا ما به عنوان مثال در ابن عربی نوعی عرفان نظری داریم که باز اونجا هم با مفاهیم سر و کار داریم، ولی به نظر میاد در حالا در سنت ایران آرام آرام اون تفکر مفهومی گام به گام هرچی میایم جلوتر تا قبل از انقلاب مشروطه ما میبینیم آرام آرام هی داره عقب نشینی میکنه و این به نظر من خب یک آسیبه. چرا؟ اگر بیایم بگیم که به عنوان مثال یعنی در ساخت یا در بستر اروپا اگه بیایم تفکری مثل هایدگر رو مطرح کنیم، این به نظر من نوعی گشایش در اندیشه ایجاد میکنه. چرا؟ چون اونجا از قرن 16 و 17 به بعد و بعد از میشه گفت عقب نشینی به عنوان مثال تفکر ارسطویی و ببخشید تفکر افلاطونی و ظهور نیو مثلا آریستوتلیانیسم یا نو ارسطوگرایی و بعد آرام آرام ظهور تفکرات و فلسفه های کانسپچوال قرن 18 و 19 ماتریالیزمی و شعبه های مختلف، فضای تفکر رو کامل ذیل conceptual thinking یا تفکر مفهومی قرار داده و هر آنچه بیرون از تفکر مفهومی باشه رو یعنی به گونه‌ای متا دیسکورسیو باشه، فرا مفهومی باشه یا متا conceptual باشه اون رو ذیل تفکر نمیدونه. خب در چنین فضایی به نظر من نقدهای بنیادین و رادیکال هایدگر به نظر من نوعی گشایشه. چرا؟ تلاش میکنه گونه های دیگری از تفکر رو در جهان غرب یا فلسفه اروپایی احیا کنه. ولی در ایران که اساساً conceptual thinking یا تفکر مفهومی در حاشیه قرار گرفته و بسیاری مثلا اندیشمندان به صورت قلیل دارن با اون به حاشیه رانده شدن تفکر مفهومی بشه. داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم شاید برای شما و مخاطبان حالا جالب باشه، البته خود این میتونه یه فضایی رو باز کنه برای گفتگو که چرا علامه جعفری در بین فیلسوفان معاصر ایرانی رغبت چندانی به ملا صدرا نداره. یعنی ما بعد از یعنی بگیم تقریبا از قرن 16 و 17 میلادی یا از اواخر دوران صفوی، از دوران صفوی به بعد تقریبا تمام حوزه های علمیه و مکاتب و به گونه میشه گفت تفکر و مشرب بسیاری از علمای شیعی، حالا چه در مثلا نجف باشه چه در قم باشه چه در تبریز و اصفهان و مشهد، به گونه ای در جهان شیعی خیلی به صدرا اقبال پیدا میکنه. یعنی تفکر صدرایی تقریبا میشه گفت مانند یه چتر متافیزیکال حوزه های اندیشه غیر مدرن رو در بر گرفته. ولی علامه جعفری رغبت چندانی به ملا صدرا نداره و حتی ملا صدرا رو نقد میکنه و اساسا معتقد ملا صدرا فیلسوف هم به معنای اخص کلمه نیست و فکر میکنم کتابی علامه سمنانی داره که علامه جعفری بر اون یه مقدمه هم نوشته و اونجا میره و مباحثاتی با هم دارن و او شاید از مثلا آخرین بازماندگانیه که از کسانیه که به ابن یعنی سینویه، فیلسوف سینویه. حالا چرا علامه جعفری
یعنی منظور این که از آخرین های اون مکتبه دیگه؟
آره آخرین هاست، ولی البته خب دوباره بعد از انقلاب مثلا تفکر سینا و فلسفه سینوی دوباره داره رونق میگیره، ولی این حرفی که داریم ما میزنیم تقریبا مال
یه
100 سال
نقلی است
قبله.
که اگه اشتباه نکنم یه نقلی هستش از امام خمینی که گفتن که ایشون ابن سینای زمانه، حالا به این معنا که ایشون ادامه دار اون سنت.
آره حالا چرا به ابن سینا رغبت داره علامه جعفری؟ علامه جعفری یه تفکر پرسشگری داره و برخلاف بسیاری از فیلسوفان معاصر ایرانی و فیلسوفان دوره قاجار دنبال مفهوم سازیه. یعنی اگه مثلا آثارش رو نگاه کنیم، مثلا اون کتابی که در مورد تسعید روح نوشته، دائم به مثلا من متورم، دائم دنبال مثلا یا فرهنگ مشترک بشری، حیات معمول، از فیلسوفانی که دائم دنبال مفهوم سازیه و این یه مقداری خلاف سیاق فیلسوفانیه که بعد از ملا صدرا و حتی همزمان با ملا صدرا در ایران رشد و نمو کردن و خیلی کمتره که دنباله این مفهوم سازی باشه. و یه دلیل این که نه حوزه ها و نه دانشگاه، یعنی نه حوزوی ها و نه دانشگاهی ها و علامه جعفری اقبال ندارن و کمتر تونستن اون رو درکش بکنن، به نظر من به این برمیگرده که در بین حوزوی ها فلسفه صدرایی خیلی رشد کرده و این ایشون صدرایی نیست، سینویه، حتی سینوی محض هم نیست، یعنی به ابن سینا هم نقد داره ولی بیشتر مفهومی میاندیشه. ابن سینایی که تا حدودی در چی میگن قبل از مثلا نامه های مشرقیشه یا اون نوشتجات عرفانیشه بیشتر داره مفهومی میاندیشه و دانشگاهی هم باش مثلا تعامل ندارن، به دلیل اینکه سبک نوشتاریش به گونه ایه که دانشگاهی ها نمیتونن باش مثلا تعامل داشته باشن. ولی این به این معنا نیست که او خیلی پراکنده میه، بلکه به این معناست که به نظر من او خیلی مفهومی میاندیشیده و conceptual thinking در بین هم حوزویان ما امروز و هم دانش وضع مناسبی نداره. ولی اگر از منظر منطق و فلسفه و نمیدونم منطق ارسطویی نگاه کنی، اتفاقا ریشش هنوز در برخی از سنت‌های حوزوی ما هنوز هست، ولی به معنای اخص کلمه conceptual thinking جایگاه بسیار قویمی در تفکر اندیشمندان و متفکران و حوزویان و دانشگاهیان ایرانی نداره.
همونطور که شما اشاره کردی به علامه منطقی جعفری و ایشون رو به عنوان یک مثال متفکر و فیلسوفی که یک نظام مفهومی برای خودش داره و اون چارچوب مفهومیشو استفاده میکنه و با اون مسائل رو تحلیل و بررسی میکنه، ادامه بدیم که خود شما هم روی بحثای ایشون کار انجام دادین و کتاب منتشر کردین. اینجا میخوام بپرسم که ایشون آیا میتونیم بگیم که ادامه پیدا نکرد؟ یعنی چه کسایی بخوان ایشون رو ادامه بدن در ایران هم در حوزه یا در دانشگاه، و این دلیلش چیه؟ چرا دانشگاه ما نتونسته این روند رو را بندازه، روی روال بندازه که ما بتونیم چارچوب مفهومی ایجاد کنیم و به تئوری برسیم و تئوری فکر کنیم و تحلیل کنیم؟ ممنونم.
ببین یه بخش بحث شما برمیگرده به این که اولا توی ایران مثلا بین دانشگاهی ها اگه شما بیای در مورد علامه جعفری، علامه طباطبایی اینا صحبت بکنی زیاد پرستیج نداره. یعنی واقعا در بین دانشگاهی ها، و الان من 10 ساله دارم با اینا زندگی میکنم دیگه، خودم هم مثلا جزو دانشگاه هست، خیلی مثلا بی پرستیشه. مثلا خیلی زیبا سعی تو بیای بگی مثلا آلن بدیو اینو گفت، دولوز اینو میگه، فوکویی اگه بیایم فکر بکنیم اینجوریه، ولی بگیم مثلا علامه جعفری اینو گفت، شریعتی اینو گفت، نمیدونم علامه مثلا طباطبایی اینو گفت، این پرستیژ تو رو خیلی میاره پایین. و خب دانشگاهی ها مانند هر انسان اجتماعی و هر طبقه اجتماعی به دنبال اینه که سرمایه فرهنگی خودشو افزایش بده و اون سرمایه نمادین خودشو افزایش بده. اگه بیاد در مورد علامه جعفری حرف بزنه سرمایه نمادینش میاد پایین، ولی اگه بیاد بگه آلن بدیو اینو میگه، هایدگر اینو میگه، گادامر اینو میگه، نمیدونم دولوز اینو میگه، گیدنز اینو میگه، سرمایه نمادینش میره بالا. هر چندم اینها رو کتاباشون رو نخونده باشه یا هر چندم به صورت دست اول متون اینها رو مطالعه نکرده باشه، مثلا متون دست چندم اینها رو به صورت ترجمه ای هم خونده باشه، ولی اگه بیاد در موردشون حرف بزنه پرستیژش میره بالا. یه بخش دیگه از مشکل به اینجا برمیگرده که شیوه نوشتاری علامه جعفری به گونه ایه که نه ذیل اون مثلا فرم و جنس نوشته های حوزوی هاست و نه ذیل فرهنگ نوشتاری دانشگاهی ها قرار میگیره و یه نوع فرهنگ نوشتاری خاص خودشه که نه حوزوی نه دانشگاهی. خب خود اینم باعث میشه که واقعا مواجهه با متن علامه جعفری ساده نیست. مثلا یکی میاد وقتی اول بخونه، من حتی دیدم به عنوان مثلا آقای دکتر یسروی، دکتر یحیی یسروی، خودش استاد فلسفه هم هست، در یه جایی گفته بود که علامه جعفری خیلی پراکنده نویسه، ولی واقعا علامه جعفری پراکنده نویس نیست، ولی فهم منطق نوشتار او نیازمند اینه که تو وقت بذاری 27 جلد تفسیر نهج البلاغه و 15 جلد تفسیر مثنوی معنوی رو و کتاب‌های دیگه ای که داره، یعنی هم پرنویس بوده نه قریب به شاید 100 جلد از کاراش در اومده. شما باید بتونی به عنوان مثال وقت بذاری اینها رو بخونی و بعد ببینید که علامه جعفری داره چی میگه، اون نظام مفهومیش چیه. ولی چون فرصتی هم نیست و مثلا دانشگاهی ها باید به دنبال این باشن که مقاله بنویسن و خیلی کارهای جانبی دیگه ای بکنن، این که بیان توی سنتی صحبت کنن این هم به عنوان مثال وجود نداره. یه مشکل دیگه در مورد علامه جعفری اینه که، نه فقط در مورد علامه، در ایران اینه که اون سنت استاد شاگردی از بین رفته و هر کی تلاش میکنه به عنوان مثال خودش یه نغمه ای رو بنوازه. مثلا اگه تو ایران بیای بگی آقا من دارم خوانش میکنم مثلا آثار شریعتی رو، آثار علامه جعفری رو، آثار علامه طباطبایی و مطهری و و متفکرانی مانند شهید صدر رو یا مثلا محمد جواد مقنیه لبنانی رو، اینها رو دارم به عنوان مثال مورد خوانش قرار میدم، میگن این داره یه کار مثلا ها داری حرفای اونا رو تکرار میکنی، در حالی که اگه شما به اروپا بری اساسا سنت آکادمیک اینجوری داره شکل میگیره که شما دائم در یه سنتی کارهای همدیگر رو مورد خوانش قرار میدی و از درون این خوانش‌های انتقادیه که سنت‌های فکری شکل میگیره و مفاهیم جدید خلق میشه. ولی در ایران فکر میکنن که نه، شما باید همینجوری بلند شی یه فکری رو بگی، مثلا بگی آلن بدیو اینو گفت، گیدنز اینو گفت، دولوز اینو گفت، از همه جا بگی و بعد بگی آقا منم حرف خودمه. بعد شریعتی و نمیدونم دیگران اینها مال دورانی بود که من جوان بودم و نوجوان بودم، آره اینا رو خونده بودم، در حالی که در دوران نوجوانی و جوانی و حتی در دوران پیش آکادمیک اصلا نمیتونی تو شریعتی بفهمی، نمیتونی علامه جعفری بفهمی، نمیتونی مطهری بفهمی. مگر مثلا میگم منظومه به عنوان مثال اون 4 جلدی فکر میکنم 4 جلدی کتابی که مطهری در مورد حرکت و تکامل و زمان و اینها از منظر صدرایی نوشته، مگه میشه تو دوران دبیرستان و مثلا تو دوران حتی دانشگاه به همین راحتی فهمید؟ زمان لازم داره، باید متخصص اون بشی، سنتش رو بشناسید، اون جهانبینیش رو بشناسید. ولی توی دانشگاه ایران اصلا اینگونه به مسائل آکادمیک نگاه نمیشه و هر کی تلاش میکنه خودش یه تئوریسین بشه و فهم میکنه اگه به هیچ کدوم از اینا ارجاع نده و مثلا میگم ارجاع بده به متفکران و آکادمیسیان های اروپایی یا امریکایی، این میشه متفکر. و اینم به نظر من نوعی فرهنگ نادرسته که بر جهان آکادمیک ایرانی شکل گرفته. حالا حوزوی ها چرا ورود نمی کنن؟ حوزوی ها هم دلایل دیگه ای داره که نمیتونن ارتباط پیدا کنن مثلا با متن علامه جعفری. یه دلیلش فکر میکنم مثلا دلیل های روانشناختی رو آدم بگه. مثلا یک کسی که ملا بوده اومده در حوزه نجف هم درس خونده، اومده رو مولوی کار کرده، هنوز تو حوزه دعوا سر اینه که آقا مولوی به عنوان مثال مثلا مولوی ولایت رو قبول داشته یا ولایت رو قبول نداشته. اصلا مولوی چی؟ آقا مولوی که سنی بوده، چرا اینو باید روش کار کنی؟ نه نباید به این فکر کنی. بعد حالا اون رو ول کن، اومده به عنوان مثال رو نهج البلاغه کار کرده. دیگه نهج البلاغه مثلا یک کتاب بسیار مهم شیعیه، اومده رو اون کار کرده ولی داره تفسیر مثلا نهج البلاغه و سخنان مولا علی رو انجام میده، ولی یه دفعه وسطش میگه مهاتما گاندی اینو گفت، دوستویفسکی اینو گفت. یه دفعه 10 صفحه صحبت هست به عنوان مثال بینوایان و ویکتور هوگو رو میاره و نمیدونم تولستوی میاره. میگه خب چه ربطی تولستوی چه ربطی داره به عنوان مثال به امام علی یا مهاتما گاندی، مثلا چه ربطی داره به نهج البلاغه؟ میگن که معلومه سیستماتیک فکر نکرد. اونا هم به دلیلی نمیتوانن وارد گفتگو بشن. و یه خود دلیل عمیق‌ترش به نظر من اون هیمنه‌ایه که فلسفه صدرایی بر روی حوزه‌های مشخصاً حوزه‌های شیعی ایرانی داره و تا حدودی هم لبنان، حالا عراق یه مقداری کمتر، یعنی نجف کمتر، و نوع نگاه سینوی و نوع نگاه انتقادی علامه جعفری به فلسفه صدرایی. اینا رو وقتی در کنار هم دیگه میذاری باعث میشه که علامه جعفری خیلی مهجور میشه. ولی از دیدگاه من یا اون خانشی که من داشتم، به نظر من علامه جعفری یکی از مهمترین فیلسوفان، متفکران و نظریه پردازان قرن 20 یا قرن 21 یا به زبانی قرن 14 خورشیدی در ایران و حتی در جهان که کمتر شناخته شده. و اون پرسش شما که آیا به عنوان مثال شاگردانی داشته یا خلفی داشته، نه اینکه نداشته، ولی به نظر من هیچ کدام نیومدن در سطح جهانی علامه رو بفهمن. ببین علامه دغدغه‌هاش فقط دغدغه‌های شیعی نبوده، دغدغه‌های دینی و درون دینی نبوده. آثاری داره در مورد مسائل شیعی، مسائل اسلامی، ولی اونجا هم که داره در مورد مسائل شیعی و مسائل اسلامی حرف میزنه، یک خطابش انسانه که انه داره به عنوان مثال در یک فضای جهانی صحبت میکنه. مکاتبهاش مثلا با برتران راسل، مکاتبهاش به عنوان مثال یا مباحثهاش با متفکران غرب و شرق و چین و هند و روس، مثلا شوروی اون موقع و بعد چه آلمانی و آمریکایی و، یعنی دائم در حال گفتگوهای جهانیه. و این شیوه از اندیشیدن نیازمند اینه که شاگردانی باید میرفتن سراغ متن علامه که خودشون در سطح جهانی میاندیشیدن و در سطح جهانی فکر میکردن. اون موقع میتونستن بفهمن وقتی علامه جعفری داره صحبت از هفت اقلیم معرفت میکنه یعنی چی؟ وقتی میگه به عنوان مثال معرفت دینی با آن چیزی که معرفت فقهی گفته میشه خیلی متفاوته، نمیشه معرفت دینی رو تقلیل داد به معرفت فقهی یا به معرفت به عنوان مثال اخلاقی، بلکه باید در یه مستوای اعلاتری مسئله رو دید.
ممنون ای دکتر. حالا صرف نظر از معضلات ترجمه که ما در ایران داریم که یا اصلا ترجمه نشده یا خوب ترجمه نشده نمیفهمیم، یا اینکه مثلا از متن اصلی ترجمه نشده، مثلا انگلیسی زبان ها ترجمه کردن ما متون فرانسوی یا آلمانی رو به اون واسطه میفهمیم، یا روسی. به خاطر همینم متوجه نیستیم که بهتر از خودمون حرف بزنیم به جای اینکه حرفای دیگران رو بگیم که حالا ما حرفاتون رو فهمیدیم، یا حرفای خودشون رو برای خودشون تکرار کنیم. یعنی با این روند اصلا چرا ما باید جهانی باشیم یا جهانی فکر کنیم؟ به نظر میاد که ما دوچار یه سوء تفاهم میشدیم اینجا. شما قبول دارین این مسئله رو؟
ببین همیشه یه پرسش برای من بود، مثلا میگم و به عنوان مثال، چرا یه آدمی مثل هانری کوربن از فرانسه بلند میشه میاد میره سراغ علامه طباطبایی، چرا نمیره مثلا تو دانشگاه تهران مثلا با اساتید مثلا دانشگاه تهران جلسه بذاره، زبان اونا رو بهتر میفهمیده، چی میگن ساختار فکری مثلا دانشگاهی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی است خب خیلی اروپایی آمریکایی تره، بروزتره، با اونها راحت تر میتونسته حرف بزنه. چرا میره سراغ یک کسی مثل علامه طباطبایی؟ به خاطر اینکه اون حرفایی که مثلا تو دانشگاه تهران و آن روز زده میشد یا تو دانشگاه ایران و پژوهشگاه ایران زده میشه، خب این حرفا رو که خود اروپایی‌ها و شهرشناساشون خیلی قشنگتر و خیلی بروزتر داشتن میزدن. اون یه مسئله ای داشت، مثلا میگم هانری کوربن به عنوان یه فیلسوف فرانسوی که پدیدارشناسی رو میفهمیده، با کارل گوستاو یونگ به عنوان مثال وارد گفتگو و مناظره شده بوده، هایدگر رو میفهمیده، بحث‌های پدیدارشناسان و اگزیستانسیالیست‌های قرن 19 و 20 رو درک می‌کرده و فهمی از به عنوان مثال سیر تحولات تفکر گنوسی در اروپا داشته، دنبال یه مفری میگشته، دنبال یه فضایی میگشته که بتونه به عنوان مثال به پرسش‌های خودش پاسخ بده. اون پرسش‌های دانشگاه تهران قرار نبوده به اون دانشگاه تهران به یک گونه داشته اون بحثایی رو که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و شرق‌شناسا می‌کردن اونها رو داشته بازتولید می‌کرده برای جامعه ایران. ولی علامه طباطباییه که در یه افق دیگری قرار گرفته و از افق دیگر داره به تحولات جهان معاصر و سنت فکری خودش میاندیشه و برای همینم هم از گفتگو با او یا اینکه به عنوان مثال مناظره کردن با او برای یه فردی مثل هانری کوربن خیلی مفیدتر و خیلی مثمر ثمرتره. حالا امروز هم دانشگاهی ها یا بگیم آکادمیسیان ها در ایران اگر میخوان به عنوان مثال بتوانن در جهان جایگاهی داشته باشن، و همش صحبت از اینه که ایرانی ها نظریه پرداز ندارن یا ایرانی ها به عنوان مثال نمیتونن نظر، نه زمانی میشه نظریه پردازی کرد که شما توی سنتی واقع توی جایی وایستاده باشید. وقتی تو اون سنت وایستادی، ایستادی داری میاندیشی و آرام آرام مفهوم سازی میکنی بحثا رو، شاید یک نسل، دو نسل، سه نسل، چهار نسل، آرام آرام یه سنت یا سنت ها و چشم انداز های ایرانی شکل میگیره. و این نیست که شما دائم بیای به عنوان مثال بگی فوکو اینو گفت، این اونو گفت، این اونو گفت، ولی حتی چی نتونی به متن اصلی رجوع بکنی. یعنی یکی از معیارها و استانداردهای آکادمی، نه امروز، تقریبا تو این 200-300 سال همیشه این بوده که اگه ما میخوایم در مورد متفکری، اگه میخوایم در مورد افلاطون حرف بزنیم، اگه میخوایم در مورد دکارت حرف بزنیم، باید بریم اثر خود دکارت رو در زبان خودش بفهمیم. یعنی ببینیم دکارت در زبان لاتینی چی گفته. ما چند تا لاتین شناس داریم، ما چند تا به عنوان مثال آدم داریم که رفته باشیم مثلا کانت رو چه به زبان لاتینی، چه به زبان به عنوان مثال آلمانی، اونم آلمانی قرن 18-19 میلادی بخونه و اونها رو بیاد به عنوان مثال در فضای ایران تفسیر کنه. اصلا اینطور نیست. دائم در سطح به سر میبرن دائم. حالا که شما دسترسی به اونها نداری و میخوای به عنوان مثال در مورد اونا میخوای حرف بزنی، حرف دست دوم دست سوم میخوای بزنی، این انرژی رو بذار بر اون سنتی که جامعه ایران رو شکل داده. هر چند در سطح مثلا در مقایسه مثلا سطحی، ولی واقعا اون چیزی که در حرف میزنی علم بهش داری. دست سوم این اصلا از نظر آکادمیک جایگاهی نداره.
ممنونم استاد. با این حال فکر کنم شما یک باب جدیدی رو در مورد آکادمی باز کردید که فکر میکنم بشه در جلسات بعدی بهش پرداخت، که چرا ما تئوری ایرانی نمیتونیم تولید کنیم و چه جوری میشه با کارهای دست دوم و دست سوم انجام دادن تبدیل شد به یه آدم تئوریک که بتونه به مسائل کشور خودش بیاندیشه، فکر کنه و به جواب برسه. و من الان متوجه شدم که خب یه بخشش مربوط به روند آکادمیک ماست که ما رو به ایران وای نستادیم، یعنی در اصل رو به غرب وایسادیم یا رو به یه دیگری وایسادیم و اون حرفا رو به شکل حرفای دست دوم دست سوم داریم این طرف مطرح میکنیم. البته یه کسی ممکنه این گفتگو رو بشنوه فکر کنه ما داریم ضدیت میکنیم با غرب. بحث این نیست که ما بی خبر باشیم از غرب، باید مطلع بود. البته باید متون اصلی و کلاسیک هم خوند، نه متنای دست دوم و دست سوم که الان بازار ما پر از این کتاب هاست و بعضی جاها میبینیم اصلا متون دست اول و کلاسیک ترجمه نشده، مخصوصا از زبانهای غیر انگلیسی. و اینجا با این مسئله مواجهیم که اون سنت خودمون رو هم که نرفتیم بخونیم یا نمیریم بخونیم، با همون نکته روانشناسی که شما فرمودید که اون افه رو نداره، اون پوز روشنفکری رو نداره. یعنی این مؤسساتی که الان توی تهران معروف شدن به یه سری مؤسساتی که کلاس هم برگزار میکنن، ما هیچ وقت ندیدیم مثلا بیان سنت ایرانی یا سنت اسلامی رو بررسی کنن. همیشه حالا خود مترجمین هم میگن الان ناشرا میان میگن آقا این موده، اینو بیا ترجمه کن. حالا این دیگه افول که حالا بریم دنبال یه چیز دیگه. یعنی یه سری میشه گفت ناشرا هستن که یه کاریو پیگیری میکنه، یه پروژه میشه اون و اون پروژه میاد و یه دم تحت تاثیر اون جو میگن خب حالا همینو باید بریم دیگه. یعنی همون دست فرمون حالا ممکنه 5 سال 10 سال ادامه پیدا کنه تو فضای فکری کشور. اینجا میخوام بگم که یه دانشجو باید چجوری راه خودش رو تو این فضا پیدا کنه، با توجه به اینکه شما بهتر میدونید دانشگاه الان ISI محور شده و حتی من واقعا نمیفهم ISI برای کشور ما فایدهش چیه، غیر از اینکه حالا ما رزومه های آماری بدیم یا وب آف ساینس. و این مقاله های ISI چه مشکلی از کشور رو حل کرده و دقیقا کجا رو داره درمان میکنه. و این انگار یه کلاف سردرگمیه که ما یه دکور قشنگ از فعالیت های دانشگاهی درست کردیم و خودمونم میدونیم که مثل یه عضویه که ارتزاق میکنه ولی مشکلی رو حل نمیکنه. نه نظر شما چیه؟
ببینید اون بخش اول صحبت شما، مرحوم محمد علی مرادی یه بحثی داشت، میگفت تفکر جدید در اروپا یا در غرب 6 یا 7 تا متن کلاسیک کلیدی داره، ولی هیچ کدوم از اون متن‌های کلاسیک کلیدی در ایران ما کسی رو نداریم که بیاد اینا رو به عنوان مثال بحث بکنه و اینها رو در زبان اصلی خودش، دکارت، کانت به عنوان مثال، هایدگر، مثلا وبر و مارکس،
هگل،
بله هگل، آفرین، هگل، که اینها رو بیاد به عنوان مثال. جمعاً هم میگفت 7 تا 8 تا کتاب، نهایت 10 تا کتاب میشد و خود او کسی بود که تلاش میکرد اون سنت آلمانی رو به دلیل احاطش بر زبان آلمانی و تحصیلاتش در اون حوزه تلاش میکرد اونها رو به متون اصلی درس بده. ولی خب جامعه آکادمیک ایران با این فرد چیکار کرد؟ یا اصلا جامعه ایران، نهادهای ایرانی با این آدم چیکار کرد؟ یعنی به یک وضع این رسون که در شدیدترین وضعیت قرارش داد که نتونه کاری بکنه. و با همون وسع کمی که حالا داشت اده و ده مثلا تونست 7-8 تا 10 تا 20 تا 100 تا شاگرد، اونم مثلا تو باغ و باغچه و نمیدونم تو مثلا خونه این و خونه اون تونست اوضاع در اون اوضاع و احوال و با اون کمبود منابع توانست به عنوان مثلا یه حرکتی رو در جامعه ایران درست کنه. ولی شما نگاه بکن مثلا شریعتی تو کتاب تاریخ و شناخت ادیان جلد اولش، من هم این رو به انگلیسی چاپ کردم هم به فارسی در مقاله‌ای هستش، فکر کنم تو اون کتاب نگاهی به گفتمان نظری پردازی شریعتی که انتشارات نقد فرهنگ چاپ کرده. شریعتی شاید از اولین مثلا جامعه شناسان و متفکران و نظری پردازان ایرانیه که وقتی داره در مورد دورکیم صحبت میکنه نمیگه دورکیم اینو گفت حالا منم میام به عنوان مثلا تاریخ ایران رو بر اساس گفت، نه میاد روی مبانی نظری دورکیم انقلت وارد میکنه. ممکنه امروز شما بیای بگی آقا اون اشتباه فهمیده، اصلا من قبول اون اشتباه فهم. ولی این که مبانی نظری دورکیم رو بیاد مورد خوانش قرار بده و بعد اون رو نقد بکنه، امروز من بعد از 50 سال میتونم بگم بیام در سطح جهانی یه مقاله بنویسم یا یه بحثی رو آغاز کنم که آقا خوانش شریعتی از دورکایم چیه. وبر مثلا میگم یه خوانشی داشته از مارکس، خوانش به عنوان مثال شریعتی از مارکس چیه. برای اروپایی و امریکایی هم اتفاقا تو بیای بگی مارکس اینو گفت یا مارکس اینو گفت همچه اهمیتی نداره، ولی اگه بیای بگی احسان طبری در مورد کارل مارکس چی گفت، یعنی یک ایرانی آمده باشه کارل مارکس رو خونده باشه و بر اساس مقولات ذهنی و تاریخی و مفهومی خودش کارل مارکس رو صورت بندی کرده باشه، برای آلمانی اون جذاب‌تره. این که ما بیایم بگیم کارل مارکس اینو گفت، یا مثلا میگم به عنوان مثال مارکسیستا بوتومور اینو در مورد کارل مارکس گفت، خب اون به درد ما به درد نه به درد اونا میخوره نه به درد ما میخوره. آره خوبه شما میتونید آی اس آی چاپ کنید، ولی اینکه حالا چرا دانشگاه‌های ما دچار این مسائل شدن، حالا آی اس آی و وب اف ساینس و فلان و اینها، به نظر من ما هر چقدر به سمت فرمالیسم بریم، از کانتنت از محتوا توهی بشین، فرمالیسم برای ما خیلی میتونه چی جذابیت داشته باشه. و نکته مهم اینه که این فرمالیسم توی خلأ شکل نمیگیره، که در یه سازوکار و شبکه‌های مدیریتی شکل میگیره و این مدیران فرمالیسم رو میتونن راحت عدد و ارقام بهش بدن و بسته‌بندیش بکنن و بیان مثلا میگن ما تولید علممون 5% رفت بالا در مقایسه با ژاپن، یا تولید علممون در مقایسه با کره مثلا کره جنوبی 10% رفت بالا. ولی واقع امر اینه که ولی بیای بگی به عنوان مثال میگم مثلا آقا یه مقاله نوشته شده در مورد نقد یا خوانش شریعتی مثلا از دورکایم یا خوانش علامه جعفری از فروید، اینو نمیتونی بیای توی عدد و ارقام بذاری، زیاد هم چیز نداره، پوز و افه نداره. علامه جعفری چیکار داره به فروید؟ ولی واقعا همین که علامه جعفری به فروید پرداخته، علامه جعفری اومده به عنوان مثال در مورد حتی دورکایم و وبر و اینا یه کتابی هست از الان 165 دفعه 165 صفحه دست نویسه در همون مؤسسه آثار علامه جعفری هست که یه موقعی ما خواستیم اینو چاپ بکنیم ولی نشد و من اون رو ارجاع دادم تو اون 6 تا کتابی که در مورد علامه جعفری نوشتم به اون ارجاع دادم. علامه جعفری در مورد مارکس، وبر، دورکایم و بسیاری از اصلا خود اندیشه جامعه شناختی یا به عنوان بینش جامعه شناسی حرف زده، ممکنه شما باش مخالف باشی اشکال نداره، ولی حرف زده و نظر. این به نظر من برای مثلا اگر ما میتونستیم این رو منقح بکنیم و بعد یه ترجمه استاندارد حالا به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی انجام میدادیم، یقین بدون برای فردی مثل مثلا جورج ریتسر یا برای گیدنز این خیلی مهم بود. چون خود جورج ریتسر وقتی داشت اون کتاب چی میگن نظریه های خودشو مینوشت، در اون جلد اولش اشاره به ابن خلدون و اینا نداره. آقای پروفسور سید فرید العطاس دانشجوی او بود در جان هاپکینز، بهش میگه که شما چرا وقتی داری در مورد نظریه حرف میزنی به ابن خلدون اشاره نکردی؟ میگه ابن خلدون کیه؟ مگه اصلا کسی هست؟ میگه بابا آره این حرف مولا البته 40 سال پیش ها. میگه آره اینجوری و اینجوری و این کتابش این و اینطور ترجمه شده، اروپایی هم بهش اشاره کرد. و در اون جلد دومش وقتی در مورد نظریه می نویسه پایینش می نویسه که مثلا یه دانشجوی من که آقای سید فرید العطاس و پدرش سید حسین العطاس از نظریه پردازان شرق آسیاست، اون این رو به من گفت و این نکته مهمیه. ابن خلدون برای اون مهمه. این که یکی بیاد به عنوان مثال بگه دلوزینو گفت تو ایران، برای جورج ریتر همچین جذابیتی نداره. و اتفاقا تو اون چی میگن، تو اون کلوب مثلا جهانی جامعه شناسی یه حرفی رو که مثلا علامه جعفری زده باشه یا خانش علامه جعفری یا خانش شریعتی یا خانش مطهری از کارل مارکس و اینها، به نظر من این بیشتر جذابیت داره. نه اینکه من بگم هست این دوره، شما برو توی کنفرانسی بیا بگو مثلا علامه، و اگه این کتاب علامه جعفری و کتاب‌های این گونه در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شد، در دانشگاه‌های ما نقد می‌شد، در دانشگاه‌های ما بحث می‌شد، مطمئن بدونید نظریه‌ها و تفکر و اون چیزی که ما بهش می‌گیم چشم‌انداز و چشم‌اندازهای ایرانی شکل می‌گیره. ولی دانشگاه‌های ایران و متفکران ایرانی و اندیشمندان در حوزه‌های آکادمی اصلا با این بحث‌ها هیچ میونه‌ای ندارن. چیزهای آلا بلاخره هست و اون بحث ها بود.